اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد آل محمد و علی آله طیبین الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. ولو خفت تعجیل العقوبت لاجتنبته لا لأنک اهون الناظرین و اخف المطلعین بل لأنک یا رب خیر الساترین و احکم الحاکمین و اکرم الاکرمین. اگر ترس از تعجیل عقوبت داشتم قطعا مرتکب گناه نمی شدم. و این نه به این جهت است که تو در نظارت خودت سستی میکنی و فرد سستی هستی و در اطلاعت بر افعال و بر کردار و بر نفوس اطلاع ناقص است و بی مقدار و بی ارزش، بل از این جهت من مرتکب گناه می شدم و می شوم که تو بهترین پوشاننده‌ای و در مقام حکومت بهترین حاکمی و در مقام کرامت بالاترین مرتبه از کرامت رو داری و عظمت و مجد و گذشت، خب عرض شد خدمت دوستان که این مسئله طبیعی است که انسان بالاخره بشر است و میل او و خواست او نسبت به مسائل دنیا و شهوات و غفلتها و کثرات، این یک خواست و میل طبیعی است. خدا انسان را به این دنیا آورده و دارای نفس قرار داده و نفس از باب حب به ذات، حب به آثار ذات را هم طبعاً واجد است و در مقام جلب منافع و دفع مضار، نفس از دایره حدود پا بیرون می گذارد و هرچه بر انسان بگذرد این مسئله بیشتر می شه. هرچه سن بر انسان بگذرد این قضیه بیشتر میشه. تمایلاتی که اطفال نسبت به مسائل دنیوی دارن، شما این تمایلات رو نگاه کنید ببینید در چه حده. میبینید خیلی در حد پایینه، اصلا شما میخندید نسبت به کارهایی که بچه ها میکنن. انگار دنیا براشون اهمیتی ندارد، چیزی از اونها گرفته بشه یا به اونها داده بشه خیلی ارزش نداره. میزان تصرفات اونها را نسبت به افراد بزرگسال بخواید نگاه کنید، اصلا میبینید چقدر این پایینه، چقدر از دنیا کم رو میخواد، به کم قناعت میکنه. در مقام بذل و بخشش میبینید چقدر اینها راحت از یک چیزی میگذرن، خیلی راحت، و حتی افراد بزرگ به این آسانی نمیگذرن. یک روایتی است جالب از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودند انی احب من الاطفال اربعه، من چهار چیزو از بچه ها دوست دارم. بچه ها چهار خصلت دارم. یکی این که یبکون، اینها گریه میکنن. گریه ناشی از ظهور رحمت در مقابل خنده، که البته حالت قهقهه و اینها که جنبه حیوانی و کسرات و اینها داره، اما خب تبسم و اینها که خب به اصطلاح اینها اشکالی نداره، جای خود داره. و حالت گریه حالت رحمت، و این حالت رحمت در هر دو جنبه حزن و جنبه انبساط و بهجت برای انسان حاصل میشه. در هر دو قضیه هم انسان نسبت به یک مسئله ترحم کنه، حالت گریه و بکا براش پیدا میشه. مجلس مصیبتی بره، نسبت به بازماندگان حالت ترحم پیدا میشه. عزیزی رو از دست بده، حالت گریه و بکا براش پیدا میشه. اون جنبه اون رحمت و رأفت در هنگام حزن برای انسان موجب بکا میشد. در مجالس اهل بیت، مجالس اعظام سید شهدا ائمه شرکت کنه، ذکر مصیبتی بشنوه، خب حالت بکا برای انسان پیدا میشه. و این طبیعی است، یه مسئله طبیعی است که انسان وقتی که یک تعلقی را نسبت به یک شخصی احساس میکند، اون تعلماتی که برای او به دست آمده، اون تعلمات هم مقداری به او منتقل میشه و این موجب بکا میشه. حالت بکا حالت بله این رحمت است. حافظ خدا رحمتش کنه میفرماید که بله اون شعر معروف، هر گنج سعادت که اون که جداست که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری بود. اون شعر دیگر داری که حافظ زدیده دانه اشکی همی فشان، حافظ زدیده دانه اشکی همی فشان. خیلی عجیب میگه، واقعا معجزه میکنه. باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما، یعنی مرغ وصل به دنبال دانه میگرده. اون دانه در این دنیا چیه؟ اون اشکی که از چشم شما میاد، اون باعث جلب اون رحمت خاص و خلاصه نزول برکات خاصه و نعمتهای خاصه میشه که میاد و بر قلب افاضه میشه. تعجبی فرمایید، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. بله، ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. خیلی عالی میگه، خیلی عالی. چی ای داری ما رو مسخره میکنی، میگی اینا کیان، اینا چیان، حرفشون چیه، فلان. برو پی کاره، برو با همون افکار خودت خوش باش، با همون تو سر و کله هم زدنهای روزمره برو خوش باش. چی کار به کار ما داری؟ ما که کاری به کار تو نداری، تو ده چرا چی کار داری؟ ما کاری به کار تو نداری، هر کاری میخوای بکنی برو بکن. کتابش به مردم دنیا صاف، به اهل دنیا و اونهایی که دنبال این بزن و بکو تو سر همز زنهایی این در جهات مختلف دیگه، مسائل مختلف، مسائل مالی، مسائل دنیوی، سیاسی، ریاسات، فلان، امثال ذلک، هرچی که هست که اسم دنیا را بر او میتوان گذاشت. حافظ داره به همه میگه، میگه برو پی کارتون، ما کاری به شما نداریم. ما در پیاله، یعنی در اون جامی که داریم میخوریم، مرتبم دمادم هم داریم میخوریم، نه یه دفعه بخوریم بعد بره تا ماه دیگه، نه بابا، صبح، شب، ظهر، همش داره میاد. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، یار پیش ماست، ما در این پیاله یار را در کنار گرفته ایم. تو کجایی؟ چه خبر داری اصلا از این عواله؟ و کجا میدونی اون لذت شرب مدام ما؟ شرب مدام، مرتب داره میخوریم. خب نوش جانش خب خیلی خوب چیزیه. بله، اگه حافظ از اینها نخوره کی میخواد بخوره دیگه؟ چه کسال. اگر اینها نبودن و اشعار اینها نبود و این بزرگان، این اولیاء خدا، و این مطالب نبود از این بزرگان، معلوم نبود که ما خلاصه حالا جرقه ای، روزنه ای، مطلبی، چیزی. خیال میکردیم همش همینه دیگه، خیال میکردیم دنیا همینه، بهشتم همینه، بهشتم همینه، دنیا هم همینه، جهنم هم همینه، همینایی که دارن میگن، همینایی که اینا اومدن پرده رو زدن کنار، مطالب جدیدی اومدن گفتن. گفتن که نگاه نکن به این حرفا، نگاه نکن به این مطالب، نگاه نکن به این داد و بیدادها، نگاه نکن به این شعائر و کذا و بیا و بروها، نگاه نکن به این کسانی که دم از منیت و اینها میزنن و خدا رو کردن تو کیسه، گذاشتنم تو جیبشون، گفتن اصلا هرچی هست همینیست که اینجاست و دیگر جای دیگر خبری نیست. نگاه به اینا نکن. برون آی از سرای امهانی، بخوان مجمل حدیث لنتران، یا بیرون از این حرف ها، بیا بیرون از این مسائل، بیا بیرون از این مطالب، بیا بیرون، بیا ببین چه خبره، بیا ببین چه خبره. واقعا اگر جدن ها، اگر این بزرگان نبودن و ما اینها رو نمی دیدیم، بالاخره ما تو زندگیمون دیدیم دیگه، شما هم دیدید دیگه. حالا اونهایی که خب سنی ازشون گذشته، ارتباطی با مرحوم آقا رضوان الله علیه می دیدن و استفاده می کردن و اینها، خب کم و بیش هم ما به اندازه فهم و فکر و سعی وجودی خودمون آره یه چیزایی هم، درکهایی هم داشتیم. اصلا معلوم نبود الان کجا بودی، جدن معلوم نبود کجا بودی، الان معلوم نبود. حالا نمیگم که حالا شاره به خمر و از دیوار بالا بریم و نمیدونم پولا رو بردیم و فرار کنیم و بریم و نه، حالا اونطوری هم حالا شاید نبودیم، ولی بالاخره معلوم تو همین اوضاع بودیم دیگه، یه روز دنبال این یه روز دنبال اون. اما اون چرا که دیدیم و شنیدیم و احساس کردیم، مگه میذاره دیگه دنبال اینا بریم؟ مگه ول میکنه ما رو؟ مگه ول میکنه؟ یه رفعه در یه مجلسی بودیم، یه چند تا از رفقا نشسته بودیم، یکی از ما یه ساقا ببخشید ما جسارت میکنیم جسارت میکنیم، اما بالاخره این سوال ما رو جواب بدید. حالا ما دیگه این تو ذهن ما اومده، میخوام حالا از خودتون بشنوید. آقا بگو بابا، خجالت نکش. و اگر امشب بیان به شما بگن فلان موقعیت رو میخوایم فردا صبح به شما بدیم، یعنی بالاترین چیزی که میشه تصور کرد در این حالا عالم و فلان، گفتم همین امشب چنان میذارم از ایران میرم اون ور دنیا که کسی اصلا نتونه تا 100 سال دیگه منو پیدا کنه، تا 100 سال دیگه منو. من که بیکارم، من که دنبال درد سر آدم اگه دنبال درد سر میگرده بابا، یه نون و پنیر و سبزی گیر میاد و میخوریم و سرمونم تو یه مد در دو مد میذاریم میخوابمونو، انشالله نفسی هم باقی، خدا رو شکر میکنیم. چی داری؟ گفتم خودت خند والا خنده هم گره دارم میگم تو بند خود چه میخندید؟ چند تا بودن از رفقا خودش هم داشت میخندید. والا کدوم جسارت کنیم سوال کنیم؟ گفتم خب اینم جواب تو. گفت جواب عجل حچوله، وقتی اون سوال اون باشه جوابشم بقیره یه چرت یه چیزی آدم میگه دیگه. تعجب میکنی این بزرگان اومدن راه رو به ما نشون دادن، گفتن اگر حساب علم ما کمتر از بقیه نبوده، اگه بیشتر نبوده کمتر نبوده، اگر حساب اطلاع بر مسائل دنیاست، اگه ما بیشتر از بقیه اطلاع نداشته باشیم کمتر نداریم، اگر حساب تجربه است، خب تجربه ما کمتر از دیگران نیست. حسابا رو هر اون عمری که بقیه میکنن اون عمرم ما کردیم، اون مطالبی که بر بقیه میگذره اون مطالبم بر ما گذشته، اون فهم و ادراکی که خیلی ها مدعیشن ما بیشترشو داریم، ما فهمیدیم همه اینا کشکه، همه اینا پشمه. آمدیم دنبال یه مطلب دیگه و رفتیم و رسیدیم و حق را دیدیم و تا آخر عمرم پاش وایسادیم، حق را دیدیم و تا آخرم همینه و هر روزم با تأکید و با استحکام و با اتقان بیشتر و با جزم مبرمتری ما پای مطلب ایستادیم. شما هم بفرمایید، شما هم بیادم. دو بار مرحوم آقا به بنده فرمودن در دو جای مختلف. یه دفعه من رفتم به هم خوابی برای ایشون نقل کردم، وقتی گفتم ایشون یه سری تکون دادن و بعد رو کردن به من، گفتن آسید محسن اگر دنیا را میخواهی ناشناس بمون، اگر آخرت را میخواهی ناشناس بمون. خب من مطلب رو فهمیدم چیه دیگه، مسئله رو متوجه شدم قضیه چیه. یه مرتبه همینطور بدون مقدمه من رفته بودم خدمت ایشون، البته این دومی در همین ماهای آخر حیاتشون بود. همینطور بدون مقدمه نشسته بودیم، رو کردن به من و فرمودن که نگاه کن ببین هرچه به نظرت صحیح میاد همون را پیگیری کن و کاری به دیگران نداشته باش و دنیا را برای همیشه رها کن. خیلی این عبارت ها برای من عجیب بود. عجیب خب نه اینکه عجیب از نظره، بالاخره خب ما می دیدیم ایشون رو، دعو ایشون رو می دیدیم و راه و روش ایشون رو ما مشاهده می کردیم. وقتی که ایشون آمدن در ایران و مهاجرت کردند از نجف، این مهاجرت به دستور استادشون بود، به دستور استاد بود و 22 سال، حدود 22 سال در اینجا توقف کردند. و مسجد می رفتن و با دوستانشون بودن، با رفقاشون بودن. و در این مدت خیلی عجیب بود که همینطور رفقای ایشون در حال تغییر و تحول بودن. در یه زمان با یه سری بودن، بعد اونها تغییر پیدا کردن، بعد افراد دیگری پیدا شدن، بعد اونها تغییر پیدا کردن، البته خب زم و زمایه می داشت و اینها، بعد دیگه این اواخر یک سری دیگری پیدا کردن. اون چه که من در حالات ایشون مشاهده می کردم در این تغییر و تحولات، اینکه همیشه ایشون در همه اینها خودشون بودن، در همه این تغییرها، در همه این ارتباطات، در همه اینها من هیچ تعلقی در ایشان ندیدم. البته خب نسبت به رفیق انسان تعلق داره، اون یه تعلق الهی است، اون در جای خودش محفوظه. سوای از این، جدای از این که حالا فرض بکنید که این یک هوای جمعی داشته باشن و مواظب باشن و آخ یکی کم نشه و هی یارگیری بکنن و فلان و نمیدونم، یه همچین چیزایی رو ما اصلا نمیدیدیم و جهات مختلفی که به وجود میامد، این مسئله رو من در ایشون کاملا مشاهده می کردم. در عین محبت بسیار و مردانگی بسیار و عطوفت بسیار نسبت به افرادی که با اونها بودن و هش و نش داشتن، به نحوی که در میان دوستانشون ضرب المثل بودن، یعنی جمع بین این دو جنبه. این چطور میشه که یه شخصی در عین این که انقدر نسبت به دوستانش، نسبت به یکی از دوستان ایشون که الان در قید حیات خداوند انشاءالله ایشون رو سالم بدارد، از همون افراد، از دوستان خیلی سابق، خود ایشون برای من تعریف کرد در وقتی که ایشون در بیمارستان بودن و چشمشون عمل کرده بودن مرحوم آقا، ایشون هم می آمد و بسیار محبت می کرد و غذا می آورد و آب میوه می آورد، نمی دانم خیلی محبت می کرد، هر روز می آمد و سر می زد و اینا. کسالتی دارن انشالله خدا شفا بده. ایشون برای من تعریف می کرد، می گفتش که یه روز گفتش آیا مثل من یه قضیه برای شما بگم. گفتن که من مریض شدم، از همون دوستان اولین مرتبه از دوستان و رتبه اول از دوستان و شاگردان مرحوم آقای انصاری و اتفاقا ایشون با خود مرحوم آقای انصاری هم نسبتی داره سببی. گفتن که من مریض شدم، اطبا کسالت ما رو تشخیص ندادن و هی مرتب ضعف و اینها برای ما پیش می آمد و تشخیص ندادن، تا این که بالاخره گفتن که اینجور که نمیشه این وضعی که شما دارید با این. و شما بهتره در همین بیمارستان شوروی که خیابان شمران اون بالاها بود اونجا بستری بشی تا اینکه بفهمن چتونه. کسی نم متوجه نشد، ما در اونجا بستری شدیم. خب بالاخره اون بیمارستان مثل سایر اینها هفته دو روز ملاقات داشت و اونم بعد از ظهر بود، یه دو ساعتی در بعد از ظهر روز یک شنبه و چهارشنبه ملاقاتی بود و اینها. ما در اونجا بستری شدیم و مدتی بود تازه اینها متوجه شدن که ما چه بیماری داریم و مرض ما چیست. یکی دو هفته ای طول کشید و یکی دو هفته هم طول کشید تا اینکه اینا مشغول مداوا بشن. حدود یک ماه البته ده. تا اونجایی که در نظرم اگر اشتباه نکنم این مدت بیماری ما طول کشیده بود. می گفتن این پدر شما هر روز منزل ما کجا، بیمارستان شوروی کجا، منزل ما احمدیه دولاب بود و آهنگ و اون ته تهران، اونم در یه شرایطی که در اون زمان من بیادم من طفل بودم، من خیلی کوچیک بودم، اینها بیش از یک کیلومتر و نیم باید پیاده جاده خاکی و کوچه ها رو طی می‌کردی تا می‌رسیدی به خیابانی که ماشین تردد داره، اصلا ماشین تردد بیش از یک کیلومتر تردد. و هر روزم برای مسجدم همین رو طی می‌کردن، ظهر و شبم برای مسجد این مسیر رو طی می‌کردن. ایشون میگفت که هر روز این پدر شما از این عصاره میگرفت، مادر شما خدا رحمتش کنه میگفت میگرفت، البته خب اون زمان در قید حیات بود والدم، و می آورد با نمیدونم یه جور آب سیبی بود آب میوهی بود چه آبی بود، می آورد اونجا و مثلا ساعت 10:11 مثلا می آورد، حدود ساعت 11:30 من اون اتاقی که در بیمارستان من خوابیده بودم مشرف بود به اون در خود بیمارستان، یه فاصله بود و می دیدم سر وقت می دیدم که ایشون پیدا شد از اون در بیمارستان پیدا شد و آمد و داره میاد چیزی هم دستشه، می آمد و توی اتاق و اینو اونجا می داشت و خلاصه ما یه مقدارشو می خوردیم و یه مقدارش هم نگه می داشتیم و برای بعد از ظهر اینا، و بعد با هم می آمدیم و در این باغ این بیمارستان شروع می کردیم با هم قدم زدن میگفتن حدود نیم ساعت ما با هم قدم میزدیم. اصلا خود این قدم زدن گفتن ما رو راه انداخت. خود همین قدم زدن، قدم زدن با عشق دیگه، با عشق و حال و محبت، اصلا خودش آدمو چیز میکنه، آدمو حرکت میده. و میگفتن قدم میزدیم و وقتی که تمام میشد این وقت نزدیک، ما دلمون نمیخواست جدا شیم از آسمان حسین، ولی میگو مسجد دارم از زور باید دیگه برم به مسجد برسم، باید دیگه برم به مسجد برسم. میگفتن که ما خلاصه میمدیم تا در بیمارستان ایشون رو خلاصه بدرقه میکردیم و ایشون میامد و همون جا تاکسی و اینا بود دیگه، همون جا سوار تاکسی میشد و میامد به سمت مسجد. مسجد همون موقع که الان هست همون خیابان سعدی، سعدی شمالی بود، پایین تر از بیمارستان امیرعلم که الان هست اینا. گاهگاهی من میرم اون مسجد، سالی یه مرتبه دو مرتبه گاهی میرم اونجا و خلاصه خاطراتی داریم، میشینیم یه نمازی میخونیم و برای خودمون کنارو کسی مثلا ما رو نمیشناسه، یکی دو تا همه رفتن یا رحمت خدا رفتن یا از اونجا رفتن، یکی دو تا پیرمردی میان آ سلام علیکم خدا پدرتون رو بیامرزه، خدا فقط دیگه کسی ما رو نمیشناسه. بله ما میشینیم کناری واس خودمون. بله میگفتن هر روز این کار پدر شما این بود، در تمام اوقات، در حالی که همه افراد حتی بستگان خود ما منحصر بود آمدنشون یک شنبه و چهار شنبه، اونم بعد از ظهر و خلاصه همون در وقت ملاقاتی و اینها، اما ایشون اینطور بود. یعنی خب این واقعا این چه رو میرسونه؟ خب ایشون هم رفیق در همون موقع هم خب رفیق زیاد داشت، از کردم از افراد و اشخاص و دوستان من تصویین مرحوم آقای انصاری هم بود ایشون و خب دوستانی داشتن، اما از میان اونها فقط یه نفر بود که این راه را طی می کرد و این همت رو داشت و این مایه رو می گذاشت و این حال و هوا رو داشت. درست؟ خب معلومه آخرم چه خواهد شد، همه که یه جور نیستن، به آخره همه افراد مختلفی هستن دیگه. و ایشون با این خصوصیاتی که داشت و با این حال، در مقابل این حالش هم در مقابل بود که خودش را فدای افکار دیگران و سلیقه دیگران و امیال دیگران هیچگاه نکرد. افراد انسان رو میخوان در طبق امیال خودشون ببرن، آقا باید بیا اینو قبول کنی. نمیخوام قبول کنم. نه باید قبول کنی. و چرا قبول کنی؟ خب خود تو بیا قبول کن، چرا من بیا؟ شما باید بیای این راه را بریم، ما این راه را بپسندیم. آیا راهت صحیحه؟ من رو دعوت میکنی؟ یا راهت خلافه؟ اگه راه صحیحه دلیلش رو بیار، اگه دلیل نمیاری پس چه اصراری میکنی؟ چه اصرار میکنی؟ خب این که ترجیح بلا مرجع دیگه. خب من میگم این راه درسته، دلیلم دارم، تو راه بدون دلیل خودت را داری از من تقاضا میکنی که من بیام؟ او که نشد. هیچگاه در تمام با این خصوصیات و با این حال و با این تعلق به رفیق و محبت زائد ضرب المثلی که واقعا ایشون ضرب المثل بود، حتی نسبت به مسائل اسروی و خانوادگی و صله رحم، بعد از فوت ایشون ما به هر کی از اقوام می رسیدیم سر می زدیم فلان، خدا پدرتو رحمت کنه، خدا چه کنه، این کاری که تو میکنی حالت به خاطر پدرته، پدرت اینطور بود. یعنی اصلا یه فرد نمونه‌ای بود ایشون در اسره ما، در فامیل ما، از نقطه نظر رعایت صله رحم و رعایت این مطالب الف و انس اینها. کسی مانند ایشان نبود، کسی مانند ایشون نبود. و نسبت به رفاقت هم همینطور، ایشون چقدر برای رفیق مایه میگذاشت، صحبت میکرد، درد دل میکرد، به حاجاتشون رسیدگی میکرد، خوابش نه، اگه یه نیازمندی بود از دوستانشون اینا، خواب من اطلاع داشتم، خود بنده اطلاع داشتم، خوابش نمی برد. نمیدونم یه دفعه به رفقا گفتم یا نه این قضیه رو. از این قضایا زیاد اتفاق افتاده، حالا اصلا بعضی از اینا گفتن نداره، یعنی صحیح نیست. یه شب من مسجد بودم، یکی از دوستان، یکی از رفقایی که اتفاقا اون فعلا اون هم در قید حیاته، در قید حیاته و انشالله خدا حفظش کنه، یه خیلی پیر شده بود، با هم صحبت میکردیم، من دیدم یه خود ناراحته، همون زمانهای سابق، همون زمان شاه، اون زمان ها سنم اون موقع 17 سالم بود، 18 سال در همین سنیم، دیدم ناراحته. گفتم فلانی چرا ناراحتی؟ شب شنبه بود، ما کنار نشسته بودیم، مرحوم آقا هم اونجا نشسته بودن در محراب، بود دیگه، میخواستن دیگه بلنشن دیگه جدوشن دیگه بیان شب. گفت فردا چیز دارم، یعنی دین دارم، چک دارم، چی دارم و چیز ندارم، پول ندارم. خودم خب مثلا این چکه چقدره، پولی چقدر بعدا شنبه سو او 300 تومن، 300 تا تک تومنی ها، نه 300 میلیون میلیارد، 300 تا یه تومنی، که اون موقع یه تومنی ها ارزش داشت. 300 تومن کب چک دارم. خب چه عرض کنیم، 300 تا یه تومنی هم تو ذهنمون بود. خب من که پول نداشتم، پول هم کجا، من 2000 تو جیبم نبود که حالا بخوام به این بگم چه جایی کجایی. هم تو آمدیم، مرحوم آقا آمدن بیرون و ما با اتفاق ایشون آمدیم به سمت منزل، پیاده تقریبا 7-8 دقیقه راه بود تا منزل. وسط راه ایشون پرسیدن راستی آسمان با فلانی صحبت میکردی، چی صحبت میکردی؟ ایشون از اون دور لابد نگاه میکرد. گفتم آقا جان من دم ناراحته، بعد ازش سوال کردم علتش، گفت فردا چک دارم و ندارم. گفتم چقدر چکش؟ گفتم 300 تومن. و زود بیا خونه من میدم، برو بهش بده. درس رفتن سرعت کردن، یعنی وسط راه بودیم حرکتشون، گفتن بیا تند بریم، من میدم برو بده بهش که فردا بره چیز کن. آمدی منزل و پول من از ایشون گرفتم، آمدم مسجد دیدم رفته، یعنی زود برگشتم مسجد دیدم ایشون از مسجد خارج شده و رفته. سر چهارراه یکی از دوستان که ایشون هم فعلا در قید حیات خدا حفظش کنه، یکی از دوستان در سر چهارراه مغازه داشت، من آمدم پول رو دادم به اون، گفتم که این ایشون فردا آقای فلان ایشون قرض داره، شما این رو آقا جان دادن برید به ایشون که فردا بره چیز کنه. من گفت بسیار خوب، اونم گرفت و گذاشت تو جیبشه که فردا بده بهشون. ما آمدیم منزل، گفتن چه کردی؟ گفتم آقا جان رفتم دیدم که رفته و رفتم پول دادم به فلانی، گفتم که فردا ایشون قرض داره، شما برو چیز بکن، برو بهش بده. گفتم بهش گفتی همین امشب بره در خونش بده؟ گفتم نه. گفت خب چرا نگفتی که امشب را سر راحت به رخت خواب بگذاره به متکا بده؟ همین امشب میباید بره بده. توجه میکنی؟ و من رو دعوا کردن که چرا غفلت کردی؟ چرا امشب این ناراحت داره میخوابه؟ و چرا باید این طور باشه؟ خیلی عجیب بود. اصلا ایشون عجیب بود. یعنی واقعا میگم این یک نمونه. من مواردی سراغ دارم که اصلا خجالت میکشم الان بگم. یعنی واقعا نمیتونم بگم. میخواستم یه موردی دیگه بگم. مشکل بود برام. لذا به این مثلا یه مورد اکتفا کردم. یعنی اینقدر رعایت رفیق را بکنه، اینقدر حساب رفیق را بکنه، اینقدر این مسائل در نزد او مهم باشه، اهمیت داشته باشه. فیلم در نیاره، تئاتر بازی نمی کنه، واقع از درونش، از نفسش، از اون حقیقت وجودش این مراتب، این مطالب همه نشأت می گیره و به وجود می آمد. در تمام این احوال ایشون هیچگاه خودش را فدای امیال و سلایق نکرد. یعنی وقتی یه جریانی پیش آمد و یه عده جدا شدند و به راه خود رفتند و حق را نپذیرفتند، یه عده آن چه کردند که این پدر ما را وارد در جرگه خودشون کنند، در محفل خودشون کنن و داشته باشن، مثلا پدر ما خب موقعیتش خب خیلی فرق میکرد. مثلا میگن فلانی با ماست، تا اینکه تو اصلا خیلی اصلا مسئله. اون چه کردن نتوانستن، گفتن حق این است، اگر آمدید رو چشممون مخلص همتون هم هستید، اگر نیامدید من نمیتوانم پا روی حق بگذارم بلند شم بیام در جاهایی که در مجالسی که در مقابل حق موضع گرفته، من چطور میتونم؟ ببینید خودش رو داشت. اون محبت ها، اون کرامت ها، اون مسائل به جای خود، اون حفظ شخصیت و هویت و راه و مسیر هم به جای خود. این دو جنبه رو انسان باید همیشه حفظ کنه و نگه داشته باشه و با این دو جنبه انسان میتواند حرکت کنه و هر مشکل و مانعی هست انسان میتواند از سر راه برداره. درست شد؟ این وضعیت ایشان بود. یعنی حال ایشون اینطور بود. وقتی که ایشون آمدن در ایران، این رو میخواستی نطرح، 22 سال در یک همچنین فضایی بودن. به من میگفتن فلانی اگر دستور استادم نبود یک ساعت از وقتم را با یک نفر نمی گذارنده. و در تمام این مدت 22 سالی که من در تهران بودم، یک ساعتش را بدون دستور استادم نبود. ایشون مسجد داشتن، بهترین مسجد تهران را داشتن، در بهترین موقعیت بودن، افراد، اشخاص، همه اینا، ولی به اندازه سر سوزنی به این مسجد و به این موقعیت دل نبسته بودم. سر سوزن. وقتی که ایشان از این مسجد بیرون آمدند، گاهی ما مطالبی نقل می کردیم از ایشون. خب ما می رفتیم مشهد، در تهران بودیم، می رفتیم مشهد و فلان اتفاق افتاده، یه دفعهشون گفتن آ سید محسن اصلا دیگه نمیخوام اسم این مسجد رو برای من بیاری، خیالت راه. تو میای نقل میکنی میگی نه توی مسجد این شده، نمیدونم فلان شده، اون چی شده، اصلا اسم این مسجد رو دیگر برای من نیار. این برای چیه؟ برای که تعلق نداره، برای این که تعلق نداره. در حالی که بقیه اینطور نبودن. یه وقت من در یه مجلسی شرکت کردم، خدا رحمتش کنه صاحب من، آدم خوبی بود، ولی خب بالاخره از علمای تهران بود، از عرش. یه مجلس روزه‌ای داشت عصر پنجشنبه، ما رفته بودیم، بعد خیلی از آیان ائمه جماعت هم همه دور تا دور نشسته بودن. صحبت از رفتن مرحوم آقا شد به مشهد و اینا. بعد ایشون بلند اتفاقا گفت که آ ایشون که مریدهایی داشتن در اینجا در این مسجد و موقعیت مسجد و اینها، چرا گذاشتن و رفتن؟ خب حالا که اینطور گفته، خب ما خب بگم یه چیزی، حالا یا خوشش میاد یا نه. گفتم که مرید باید به دنبال مراد باشد یا مراد به دنبال مرید. رنگش قرمز شد، مثل کدام باید به دنبال دیگری باشد، مراد به دنبال مرید یا مرید شما هستید که دنبال مریدی. شما هستید اگر صف نماز رو میشمونید که کم باشه میرد ردش رو میگیرید، کجا بوده، نیامده، جای دیگه رفته، مسجد دیگه رفته، چی شده آقا، دست ما ناراحت شدی؟ نه ناراحت نشدم، دارم میخوام این مسجد برم. مسئله اتفاق افتاده، بفرمایید منزل مشکلی، شامی، نهاری، چلو کبابی، خلاصه مرغی چی؟ ببینیم مال از دل مؤمن در آورد. بالاخره این که الان رفته برای چی رفته، به چه جهت رفته؟ اهل این حرفا نبودن، اهل این مسائل نبودن. لذا وقتی امر میاد لذا رفتن مشهدشون هم ایشون به امر استاد بود، این رو هم رفقا در نظر داشته باشند، هم آمدن به ایرانشون به امر استادشون بود و هم رفتن به مشهد هم به امر استادشون بود. استادشون فرمودند به ایشان در اون سفر سوریه در کنار مرقد مطهر حضرت زینب سلام الله علیها که وقتی به ایران مراجعت کردید شما به مشهد هجرت کنید و دیگر در اونجا بود. یعنی در هر دو قضیه، گرچه خود ایشان در میلشون و در قلبشون بارها هم میفرمودن، بارها و بارها این مطلب رو ایشون میگفتن، من از نجف که به ایران آمدم، به تهران آمدم، من همیشه در دلم این بود که دوباره برگردم یا به آن علی یا به این علی، یا به علی پدر و یا به علی فرزند که علی ابن موسی رضا باشه و خداوند علی ابن موسی رضا را نصیب ما کرد. و ایشون ارادت خاصی نسبت شده به امام رضا داشتن. همه ائمه تفاوتی نمی کنن، ولی نمیدانم چه سری هست در مسئله خالبت خوبایی هم خودشون میفهمن که خلاصه نسبت به امام رضا یک حالی داشتن، یه حال و هوای خاصی داشتن. خدا قسمت کنه یه مقداری از اون حال و هواهام خدا به ما بده و ببینیم چه خبرها هست، نه اینکه چه خبره، چه خبرها. نه یه خبر رو یه خبر و دو خبر، خبرهای بی انتها، یعنی خبرهایی که حد نداره، وایسه هر کی بره پیش امام رضا از این مسائل داره. خدا قسمت. و ایشون برگشتن چی؟ در همونجا و دیگه در همون جا بودن. این مال چی بود؟ مال دنیا بود. آمدند و رفتند و در اونجا سکنا گزیدند در حالتی که ذره ای دامن ایشان به دنیا و کسراب آلوده نشد و ما را هم به همین مسیر دعوت کردند. گفتن ما رفتیم و رسیدیم. بسم الله بفرمایید. نه شعبده بود و نه سحری بود و نه تخیلی بود و نه توهمی بود و بعد این هم آثارش و این هم خصوصیاتش و اینها. انشاءالله خداوند قسمت کنه دیگه. من دیگه توفیق بود آمدم و الا گفتم امشب حال ندارم و نمیدونم از صحبتان پیدا بود یا نه، حالا مناسب نبود، ولی دیگه گفتیم که علالله ما زیارت رفقا و دوستان رو از دست ندیم، حالا بریم قوه خودش میاد. خودش دیگه و اصلا چیزهای دیگه میگفتیم، چیزهای دیگه اومد. من اصلا این حرفا رو نمیخواستم امشب بزنم، حتی یک کلمه شو. چیز دیگه دیگه هر چی بیاد خب خوش آمد دیگه. بالاخره شبهای ماه مبارک است و چه خوب است که بیایم و از این حرفا و این مطالبی که اینها موجب انبساط دل و بهجت خاطر هست از این مطالب صحبت بشه. واقعا عرض کردم این دعای ابو حمزه صمادی عجیب انسان را متوجه خودش میکنه، حقیقت انسان را میاره و راهکار راه را هم در اختیار انسان قرار میده امام سجاد و میگه که بفرمایید ما اینیم و باید این چنین بود و باید به این نحو و به این کیفیت عمل کرد. دیگه راه چنان رو که رهروان رفت، بزرگان اینطور بودند و رفتند و سهمشون را از این دنیا بردند و برای ما بهترین آثار خودشون را که همون کلمات خودشون، نوشته های خودشون، مطالبی که من اینقدر به رفقا توصیه می کنم، مطالب مرحوم آقا رو شوخی نگیرید، سخنانشون، کتابهایشون، من می دانم یه چیزی هست. من رفقا را نمی خواهم سر کار بذارم، بلا بلا به کی قسم بخورم که این آنچرا که میگم روز قیامت پاش می ایستم و تضمین میکنم که اگر کسی به مطالب ایشان دقت کنه، تأمل کنه، عناد را کنار بذاره، دنیا را کنار بذاره، هوای نفس را کنار بذاره، از مطالب ایشون برای امیال خودش استفاده نکنه و ایشان را به دنبال امیال خودش نکشاند، خداوند برای او قطعاً فتح باب خواهد کرد، قطعاً فتح باب برای او خواهد شد و به همون مسیح. چطور که خودشون فهمیدن، از خودم نگفتم، این حرفم از من نیست، این حرفم از خود ایشان بارها به بنده فرمود. یه گرگدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه. از خداوند بخواهیم خداوند توفیق فهم به راه و مسیر اولیا و همینطور توفیق عمل و متابعت آن راه بزرگان را قسمت همه ما به خصوص در این ماه مبارک بفرماید. اللهم صل علی محمد.